بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از حضور استاد محترم، در مورد بحثی که جلسه قبل داشتیم، نکاتی رو به نظرم میرسه که انشالله به عنوان آخرین جلسه من از حاجی‌ها سوال کنم و انشالله به نتیجه برسیم. در مورد اختیار، جلسه قبل تقریبا اینجور که من برداشت کردم، تکیه مطلب بر این بود که ما حضوراً خودمون رو میابیم که مختاریم، همون علم حضوری. یعنی ما هر کسی از خودش اطلاع داره که این عملی که داره انجام میده کاملا اختیاریه، اگه بخواد انجام نمیده، اگه بخواد انجام میده. همین شخص ها اگر بیان و مجبورش کنن، وادارش کنن از نظر فیزیکی همون کار انجام بده، این فرق، این انسان فرق بین این حالت و حالت قبل رو میفهم. اما سوال من در مورد این نیستش. یعنی من خودم قبول دارم که حضورا انسان یه همچین حالتی رو در خودش میابه، فقط تبیین عقلی این رو در رابطه با قانون علی و معلولی، قانون علیه، بخواستم اونو کاملا روشن بشه که بالاخره این اراده که یه حادثیه که قبلا نبوده، قبلا این شخص اراده نکرده بود، حالا اراده کرد، یه به اصطلاح پدیده‌ایه که ممکن الوجود هم هست، ممکن بود باشه، ممکن بود نباشه. این پدیده ممکن الوجود علت تامش که باشه، حتما باید محقق بشه، علل تامش. حالا این علل تامه رو ما تقسیم میکنیم به دو قسمت، یکی علل خارجی که باعث شد این شخص اراده بکنه، یکم علل داخلی که مربوط به خودشه. باز سوال یه مرحله میره عقب‌تر که همون علل داخلی، اون عواملی که باعث شد که این شخص اراده بکنه، اون عوامل معلول چه عواملی هستن، و همینجور یا باید قائل به تسلسل بشیم یا باید قائل بشیم به اینکه مثلا در آخر منتهی میشه به ذات اقدس الهی که اون همون جبر میشه، که اینجور باید بگیم که خدا خواست که فلان عامل محقق بشه، اون عامل در عامل بعدی اثر گذاشت، اون عامل در عامل بعدی و اون عامل آخر باعث شد که من اراده کنم. به این صورت اگر بخوام بگیم قانون علیت تخصیص میخوره، که این حرف مسخره ای هستن، قانون عقلی که تخصیص بردار نیست، مثلا بحثای فلسفی و عقلی غیر بحثای اصولیه. اگر بخوام بگیم که اینجا هم قانون علیت حاکمه، خب قانون علیت داشتن یعنی این، یعنی هر اراده‌ای که هر شخص میکنه علتی داشته، که همون علت اگه در دیگری بود اونم هم همون اراده رو میکرد. مثلا در مورد یه انسان شقی فرض کنید، در مورد شمش، این یک سری عوامل خارجی قبول داریم، محیطش، پدر و مادر، هر چی، کلا من در عنوان عوامل خارجی میذارم، عوامل خارجی اثر خودشو گذاشته. یه اراده‌ای هم خود این شخص میتونسته تابع عوامل خارجی باشه، میتونسته نباشه. چی باعث شد که اون خواست و راه غلط رو انتخاب کرد؟ اون علت چی بود؟ تصادفاً خواست، اتفاقاً خواست، یا علتی داشت؟ اون علت چی بود؟ سوال من بیشتر در این زمینه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجموع مطلب این است که آیا ما اختیار داریم یا نداریم؟ و اگر اختیار داریم، آیا قانون علیت در بعد اختیار و غیر اختیار نقض می شود یا نه؟ قانون علیت همگانی است و همه جایی است، یعنی بدون وجود علت معلول حاصل نمی شود، الا اینکه علت دو جوره. یه مرتبه از علت را در شخص ایجاد می کنند، خود شخص مختار در ایجاد علت نیست، البته اونجا اضطرار، مثل اینکه در کسی فرج ایجاد شده و این دست حرکت نمی کنه، اختیار نداره، یا دست حرکت میکنه بدون اختیار او، که در اینجا علت در شخص ایجاد شده و حاکم بر اختیاره. این ما بحث نمی کنیم. این اعمال ما بیان است که اینجور نیست. آیا قبول دارن همگان، حتی کسانی که قائل به جبر هستن، قبول دارن که اعمال ما دو جوره؟ یه جور اعمالی است که ما بخواهیم انجام بدیم نخواهیم انجام نمیدیم، و یه جور اعمالی است که چه بخواهیم چه نخواهیم یا انجام میشه و یا انجام نمیشه. این همگان قبول دارن، و همین مقدار در اختیار که مجوز تکلیف است و به دنبال دارد ثواب و عقاب رو کافی. حالا ما چه بدانیم که این اختیار وضع علی و معلولیش کجاست، تسلسل است، دور است، چه است، نیست و چه ندانیم؟ در هر دو صورت اون چه واقعیت دارد و مورد پذیرش همگان هست، چه قائلین به جبر و چه قائلین به اختیار، این است که ما بر اون تحمیل نیست کاری که اختیار میکنیم. یعنی ما دو جور کار داریم، یک جور کاری که بر ما تحمیل میشه، کسی رو هول میدن میفته. یعنی مثلا خود این طرف با هر مقدماتی که هست، این شخص میره به طرف یک مقصدی که هم مقصد رو خود اختیار میکنه و هم در راه رفتن و جلو رفتن خودش اختیار میکنه. منتها این سوال اگر بشه که چرا این اختیار رو کرد، میگیم چرا این اختیار رو کرد، فرض کن ما ندانیم، البته بحث میکنیم، فرض کن ما ندانیم چرا اختیار کرد، ولی اختیار کرد برای خیلی هم، یعنی اضطرار بود یا اضطرار نبود، این مطلب ثابته. ما دو مطلب داریم، اختیار کرد یا نه، یا به او تحمیل کردن. خب اختیار کرد، بحث شما اینه که چرا اختیار کرد. فرض کن ما چرا رو نمیدانیم، اگر ما ندانیم چرا فلان کس دزدی کرد اما میدانیم به اختیار دزدی کرد، بالاخره این معاقب هست یا نه، اون بحث علمی بحث دیگری است که علل چه بوده، بلکه که علل هر چه بوده ما چه بدانیم چه ندانیم، این برش تحمیل نشده است. یعنی جور نبوده که این کاری کرده دیگران در او این کار رو انجام دادن، بلکه خودش این کار رو انجام داد.
قبول دارم که عقاب اینجا قبیح نیست،
ما بحث اون سر همین هستم، ما اون بحثی که داریم در باب جبر و اختیار همین هستم، اون جبری را ما قبول نداریم که اختیار رو به کلی سلب میکند و عقاب و ثواب رو به طور کلی از بین میبرد. اما اگر جور دیگر است، اسمش جبر بذارن چه اختیار بذارن، علت اختیار بدانیم علت اختیار ندانیم، بالاخره این جوریست که میشه گفت چرا کردی یا نه. این اولا. ثانیا، فرض کنید که لازم باشد بدانیم که چرا اختیار کرد، ولی لزوم نداره، ما ندانیم اختیار کرد، بدانیم، من بدانم راجع به شما، بدانم راجع به خودم یا ندانم، این فرق نمی‌کنه. در اون نقطه روشن که اصلا بحث جبر اختیار، برای همین است که جزا و ثواب و عقاب و همین شاید که امر و نهی اینها جایز است یا نه، این همگان میدونیم که جایزه. و نقطه مهم آیات و روایات هم بر این مطلب تاکید شده که اگر جبر بود تکلیف نبود، ثواب نبود، عقاب نبود. روی این مطلب، مطلبی که شما سوال میکنید چیز دیگر است که عرض کردم چه بدانیم چه ندانیم، بتوانیم نتوانیم، مطلب اول رو عبین نمیم. اما مطلب دوم، با این که لزوم ندارد من شما بدانیم، اما تا اون مقداری که میتوانیم بدانیم، اون کسی که زنا میکنن و اون کسی که زنا نمیکنن، از خودش سوال کنید چرا میکنن، از خودش سوال کنید چرا نمیکنن، آیا مستند میکنن زنا کردن را به اینکه تحمیل شده بهش یا نه، یا مستند میکنن زنا نکردن را به اینکه جلوش گرفتن، نه، هر دو اختیار دارن. منتهی یکی از نظر عوامل درونی و از نظر عوامل برونی با داشتن اختیار، یعنی تا عوامل درونی عوامل برونی با هم درصد بیرونی و درصد درونی با هم جمع میشن، انسان را مجبور میکنن. باز این برخلاف از اولی که بحث کردیم، یعنی تا نخیر، عوامل برونی عوامل درونی با وجود اختیار، این اختیار عوامل برونی و درونی رو منع میکنه، گناه نمیشه، عوامل برون درونی رو کمک کنه، این عمل انجام میشه. و اصلا معنی اختیار این نیست که 100% ما اختیار داریم، اینه قبلا بحث کردیم، یاد به 100% جبر است که او رو رد میکنیم، یاد 100% اختیار. مثلا فرض کنید من نمیدانم شما چرا این کارو خوب کردید و شما نمیدانید فلان کس چرا این کارو بدی کرد، آیا دانستن و ندانستن من و شما چرا این کارو کرد، آیا این چرای او رو منتهی به جبر میکنه یا نه، چرا اختیار کرد؟ بس داریم چرا اختیار کرد و خب هر کی از خودش سوال میکنه، من چرا اختیار کردم چنینم خودم میفهمم، فلان کس چرا اختیار کرد چنان است خودش میفهمه. اگر من ندانم او چرا اختیار کرد، او ندارن من چرا اختیار کردم، این قضیه اختیاری رو اجباری نخواهد کرد. و اینکه قاعده علیت تخصیص برداری قبوله، بلکه علت را گاه در ما ایجاد میکنن گاه خود ایجاد میکنن، ولی خود ایجاد میکنیم به چه حساب؟ به حساب همین میشود که هندسه عمل، هندسه عمل که سه پهلو دارد، پهلوی وادار کردن برونی، و پهلوی وادار کردن درونی و پهلوی اختیار کردنی که این دو واداری با هم تکمیل شه و 100% عمل انجام بشه، یا به عکس اون چرا برونی است و اون چرا درونی است که منو وادار میکنن درصده، اما چون من اختیار دارم این واداری درصد رو از بین میبرم و عمل نمی کنم. یعنی فرض کنیم من 1%، 1 در 1000، 1 در میلیون فرض کنیم، چون اختیار تر میکنیم دیگه، هر قدر درصد اختیار بیشتر باشد عمل ثواب بهتر است و عمل گناه هم جور دیگر. حالا
اون هم یه علت رو خودمون به وجود میاریم، اینو بیشتر توضیح بدیم.
مثلا فرض کنید که
میشه یه چیزی خودش علت
نه خیشتن رو به وجود بیاریم،
نه همون علت اراده
را اختیار. مثلا فرض کنید بنده نماز میخونم، این نماز خوندن بدن میخواهد، آب میخواد برای وضو گرفتن، توجه به قبله میخواهد و یاد داشتن الفاظ میخواد و یاد داشتن احوال میخواد، درسته؟ یه چیزهاییست که من چه نماز بخوانم چه نخوانم هست، وجود من هست، آب هست، چه هست، چه هست، عوامل درونی و عوامل برونی وجود داریم، ولی 100% نیست. این که 100% نیست، من با اختیار 100% میکنم، نه این است که من کل علت را 100% ایجاد میکنم، بلکه علت را تکمیل میکنم. من تکمیل میکنم علت وجود شیء. غذا خوردن، رفتن، خوابیدن، چه کردن، چه نکردن، تمام اینها علت 100% میخواد. علت 100% هیچ کس نیست. نه خدا علت 100% است به طوری که اختیار از من ببره، چون جبر کلی است نمیشه. و نه من علت 100% هم. بلکه خداوند و عوامل دیگری که خداوند ایجاد کرده است، عللی درونی و برونی هستند. اما این جای وتو برای من هست. یعنی من میتوانم این علل را تحقق دهم با اضافه اجزای علت تامه، یا علت را تحقق ندهم با اضافه نکردن. این مقدار، این روزنه امید است و روزنه تحقق بخشیدن به اختیار است که هر قدرم اختیار ضعیف باشد این جریان هست. اما چرا این کاری کردی؟ چرا اون کردی؟ هر کس خودش میدونه، هر کس فی نفسه خودش میدونه که چرا این کاری کرد. اگر از شم سوال کنه چرا حسین کشتی، میگه من مجبور کردم، دستم رو گرفتن بزن سر رو ببو این حسن چیش. میگه که من ملک ری میخوام و ملک تنی میخوام و فرام میخوام و یه ترجیحاتی بده، و این ترجیحات هم از باب و جهلو بها و سیقنت ها انوزه هم میداند کار بده، و اما به حساب ترجیح شهوت و نفس اماره به سو، اون منافع نقد را مقدم میدارد در منافع نسی، منتهی میشود به عقیده. عقیده درست، عقیده غلط، عقیده درست و عقیده غلط هم برای شخص مختار حالت اختیاری است. اگر کسی عقیده درست دارد بهش اجبار کردن عقیده پیدا کند یا نه. پس این منتهی میشه به این
خودش رفته دنبال عقیده درست. خب پس چی شد که یکی نرفت یکی دن
از خودش سوال کن چرا نرفت؟
خب باز همون میشه،
نه همون میشه که ببینید بحث اول تموم شد. بحث اول که ما چه بدانیم و چه نداریم، اختیار موجوده، یعنی حل اینجا قضیه ما
اختیار هم. من قبول دارم
با نه هم کافیه،
متأسفانه این تبیین اینو می‌خواستم بدونم به چه معنی عقلی شد.
ما دو بحثی داریم، یکی اختیار هست یا نه، پس نتایجش که تکلیف و سابقه هست یا نه، پس اگر عقاب کنن ظلم نیست، این بر ما کافی باشه. اما دست بسته در این دوم، ما خیلی از مطالبات که نمی‌دانیم، اینم جزو نمی‌دانم باشه، ولی ضرر این نمی‌دانم نداره فرض کنم. و اما نخه ما می‌دانیم، چطور می‌دانیم؟ یعنی بنده خودم که اگر کار بدی رو خوب انجام دادم یا ندانم میدانم چرا، تفتیش در وجود خود کنم. شما میدانید چرا، اما من ندانم شما چرا و شما ندانید من چرا.
به اون معنی که میفهمید میدانه هر کسی، من مثلا در مورد خودم نمیدونم، مثلا من خودم میدونم حالت اختیاری هستش، ولی اینکه چی شد من این راه انتخاب کردم اینو نمیفهمم.
یعنی شما میخواید ذرات 100% دست بیاری،
مخبرم که
از ولی بالفعل
مثلا از این دو تا دیوان آب که رو میز بود عین هم بود، تمام خصوصیات، چرا من این دیوان رو برداشتم؟
آها، این بحث دیگری شد. شما به این دو تا دیوان اختیار کردید یکی برداشتید یا نه، چون یکی بعد بعدی برداشتید فرق می‌کنه. این مرتبه اختیار با ترجیح، مرتبه اختیار با ترجیح، احیانا ترجیح، احیانا ترجیح، یه ترجیح. ترجیح یعنی که من این دیوان رو یا نزدیکتر یا بهتر یا چه دانستم ترجیح دارم، اصلا ترجیح. ترجیح این چی؟ بیانی شما دوران هم بین امرین 50-50 بخواهی یکی باید درده، ممکن چشم همزه یکی باید درده، یعنی ترجیح. ما در باب ترجیح که بحث نداریم، که در باب ترجیح بحث داریم، و اعمال اختیاری ما ترجیح، ترجیح نیست. بله، ترجیح در عوامل درصد خارجی و عوامل درصد داخلی فرض کنید هست، نسبت به ما، نسبت به غیر نه. غیر ترجیح میداد کار بدی بکنن، همین شاید که در درون ترجیح دارد که کار خوبی و بدی بشه. این دو عامل ترجیح های دارن، ولیکن این ترجیح حاصل میشن مگر اینکه ترجیح بعد سوم که اختیار من است اونها ضعیف میشه. درسته؟ در اینجا مطلب مهم این است که اگر ما بدانیم که این ساختمان ساخته شده، دیدیم، ندانیم کی ساخته و چرا ساخته. آیا این ندانیم کی ساخته و چرا ساخته این ضرر زدنی ساختمان هست؟
نه.
درسته؟ پس ما در هر صورت در بعد دوم بدانیم نفعی نبردیم مگر علم، ندانیم ضرری نکردیم مگر ندانستن، چون که بسیار مطالب رو نمیدانیم. حالا در اینجا ما آخر مطلب اینست که به اختیار بر خود میکنیم، منتها خود اختیار همونطور که کرارن عرض کردیم و میدانید خود اختیار اجباری است، یعنی نمیشود ما در اعمال تکلیفی اختیار نداشته باشیم. منتها اختیار که داریم ما درصد علت تحقق بشدن کار خیر یا کار بد رو اینو حتما داریم. چرا؟ خود از خیشتن سوال میکنیم. و اگر من خود از خیشتن سوال کردم و فرض کنید ندانستم، اما این را میدانم که به اختیار کار کردم یا نه، من از خودم سوال میکنم که این کار رو من چرا تو قرآن افتادم ازم کنم، فرض کنم من نمیدانم، یعنی عللش و مرجعاتش رو مقداری میدانم، البته هر کس مقداری میدونه، کسی که ندانستم من اختیاری میدونم، مقداری میدانم و مقداری که 100% باشد نمیدانم. خب مقداری 100% باشد نمیدانم، اما میدانم که بالاخره به اختیار انجام شده، نه همین مقدار برای من کافی.
خلاص من رو مثال میگم، حالا شاید تکرار میکنم، من رو مثال میگم، مثلا اگه یه شخصی به اصطلاح مردده، یه فرض کنید که یه ضعف غذایی جلوش هستش، میلم داره، اشتهام داره، این دو حالت داره دیگه، ممکنه اراده بکنه غذا رو بخوره، ممکنه خودداری کنه،
هر دوش اختیاری است. قبول دارید دست شما رو نگرفتم روی این غذا بذارم،
به اون معنی
غذا ما همین معنی داریم، این غذا رو زن شما نداشتم،
آقا شما مجبور بودن رو فقط منحصر می‌کنید به اینکه دستشو بگیرم. خب شاید مثلا بگیم که عوامل درونیه که خودش هم خبر نداره، خب یه عوامل همج اتوماتیک
بود، حالا فرض کنید عوامل درونی خودش خبر نداره ولی خود بالاخره اختیاری دارد در کل عواملی که او رو وادار می‌کنه، آیا واداری 100% است که خودش اختیار دارد که این 100% بزنه کنار یا بیده جلو؟
والا اگه ادعا بکنه نه من اختیار ندارم، ما چجوری باید جواب بدیم؟ بعد
جواب اینست که
بیان
شخصی که میگه من اختیار ندارم، میگه معنی اختیار چی هستم و معنی اضطرار چی؟ ما دو بود چیستن این سه بود که نیستش که بلکه سه بود، اختیار 100%، ادبار 100%، مخلوط به این الامر. ما بهشون میگیم اختیار 100% دارید، هیچ کسی حرف نمیزنه. ما در بعد اول که هر دو پذیرفتیم و هر دو جمعیان میپذیرن این است که بالاخره ما کاری که انجام میدهیم یه شعر خوبیه، این که گویی این کنم یا اون کنم این دلیل اختیار است انسانم، این خود این کنم یا اون کنم اختیاره، خود تحقق بخشیدنش که این شد یا آن شد اینم اختیاره، یعنی فرق میذارد هر کسی بین این که او رو بندادن تو حوض یا با پای خودش برن تو حوض. این که با پای خودش میرود تو حوض با اون که میدانش تو حوض فرق داره اصلا یا نه؟ ولی یک درست هم یک در بلیارد، این یک در بلیارد که فرق داره، همین مقدار اختیار کافی است برای تکلیف و برای ثواب و جزا و امام.
ما همین رو قبول دارم، تکلیف و اینا رو
عمل کافی هم کافی دیم. بیشتر از این ما نمیخوایم مثلا، حتی مثلا فرض کنیم ما خدا رو قبول داریم ولی دیم، اما نمیدانیم چیست، اشکال داره اصلا ما حال بدانیم چیه دیگه. بعضی دارو میدانیم هست، نمیدانیم چیست، آیا نمیدانیم چیست نمیدانیم هست ضرر میزنه؟ نه. بعضی وقتا این که نمیدانیم چیست نمیتوانیم بدانیم چیست، محال است بدانیم چیست، خدا نمیتونه بدانیم چیست، ضرر میزنه؟ نه. فرض کنید این بعد دومی که داریم بحث میکنیم که چرا عواملی در من ایجاد شد و من این کار انجام دادم و این عوامل در فلان شخص ایجاد نشد انجام نداد، میگیم شما قبول دارید که این به شما تحمیل نکردن و وادارتون نکردن، شما فرق دارید با کسی که وادارش کردن یا قبول ندارید فرق دارید. اگر قبول دارید که فرق است بین این که خود را پرت کرد تو حوض، حالا به هر وجه یا دیگری رو پرت کردن، اگر قبول دارید فرق دارد، همین فرق فارق است بین این دو عمل، که یکی رو ما میگیم اختیاری و رو درصدش کم باشه، یکی میگیم اضطراری که 100% اضطراره. حالا بعد دوم رو ندانیم،
مثالی که راجع به خود زدم، خودمون ندانیم یا میتوانیم بدانیم، خب بریم تفتیش کنیم بدانیم، ولی فایده برای ما نداره. یا نمیتوانیم بدانیم، باز ضرری نمیزنه. چه بتوانیم چه نتوانیم، بدانیم ندانیم، ضرر در بود اصل اختیار که اصل محور بحث در جمع اختیار است این نخواهد.
پس خلاصه فرمایش شما این شد که اصل اختیار ما با علم حضوری میابیم، ولی اینکه ببینیم حالا
هم حضوری هم اصولی، هم حضوری فقط، هم حضوری هم اصولی، یعنی اینو هم
اصولیش برای من
روشن از دیگران به دست میاد. این مطلب ما خودمون در باطن باور داریم، اما احیانا گمراه میشیم و خیال میکنیم که نه چنین، ولی وقتی که با دیگران تماس میگیریم و دیگران تبیین میکنن برای ما حصول میشه، یعنی حصول روی حضور خواهد شد، یعنی تبلور حضور در حقیقت میشه.
ولی تبیین عقلیشو فرمایشتون اینه که نیازی نیست دنبالش بریم و بالاخره روشن نشد مثلا عقلیش روشن نشد، ولی اصل اختیار روشن
شد. چرا؟ یعنی در چند بود روشن شد؟ یک، اگر مسئله عقلی را ندانیم ضرر و اصل اختیار نمیدانند. دوم، مسئله عقلیش را هم هر کسی خود نسبت به خود مقداری میداند ولو 100%
نداند. نه میدونیم که عقلی نیست در مورد خودمون، هر در مورد خودش نه، خب همون حضوریه که از میکنم، یعنی میابه در یعنی در خودش یه حالتی احساس
نه عقلی هم هست، هم یافتن واقعی هم عقلی، یعنی نظر عقلی هم من حساب میکنم. الان که من دارم به شما حرف میزنم، کسی مرا اجبار کرده حرف بزنم میتونستم ساکت شم یا نه؟ از عقلی هم بالاتره،
حالت درونی و
بالاتر از عقلی، یعنی یه حجتی است که ممکنه حجت عقلی خطا کنه، ولی یه حجتی است که این قابل خطا اصلا نیست. من در خود میابم وقتی به شما سخن میگویم و شما میشنوید، شما جواب میدید، من گوش میدم، هر دو میابیم که ما رو کسی وادار نکرد، کسی زبان ما رو برکت نیابد و کسی دهان ما رو هم نگیره.
ولی اگه بپرسن ارتباطش با قانون علیت چیه نمیتونیم تبیین
کنیم. اگر بپرسن علیت چیه میگیم اینجا سه چیز هست با هم علت شدن، عامل برونی سوال فرمودن، عامل درونی می دارم جواب بدم، عامل دیگر این است که من اختیار دارم که جواب بدم یا ندم. این اختیار دارم که سوال شما را با میل جواب توأم کنم و این دوتا رو، این دو زر رو تحقق بدم، سه دل و مثلث جواب حاضر بشه. این عامل سوم است در من هست. منتها عامل سوال شما چیست من ندانم، بدانم مطلبی نیست. عامل خواست من چیست بدانم ندانم، مطلبی نیست. ولی می دانم، شما میدانید، منم میدانم، شما عامل سوال رو میدانید، منم عامل جواب رو میدانم. عامل سوم اختیار من که این سوال رو جواب بدم، باز بدانم یا ندانم، ولی درصد دانستن ما زیاده، درصد دانستن در هر سه زل زیاده. شما درصد دانستن که چرا سوال میکنید احیانا در درصد، احیانا کمتر، بسته به بعد معرفت. منم عامل زل دوم که جواب بدم یا درصد یا 100% هست. سوم و چرا باید جواب بدم، باز این عامل در من هست. پس این علیت تامه از سه بعد حاضر میشه. اگر علت اول و علت دوم این از اختیار من خارجه، علت سوم اختیاری منه. و چرا اختیاری؟ یا در خود میابم یا در خود نمیابم، یا درصدی میابم یا اینکه 100% میابم، در هر صورتش این اشکالی به هیچ جا نمیرسه.
خود متاسفانه تبیین عقلیش برای من حالا
تبیین فوق عقلی شد. منتها چون مراد تبیین عقلی چیه؟
منظورتون
اینه ما دو تا چارتاش کنیم، تبیین عقلی دو تا چارتاش می‌فرمایید، این از دو تا چارتا بالاتر شد. دو تا مؤکدن چارتا. چرا تبیین عقلی می‌خواد بگید چی؟ می‌خواد بگید عقل میگوید علت تامه می‌خوام، علت تامه است.
مثلا ما در مورد طبیعیات می‌دونیم که اگه آب به 100 درجه برسه حتما جوش میاد. خب این قطعاً هر وقت علت باشه معلوم هست. در مورد اراده که قبلا نبود، اراده نکرده بود، حالا یهو اراده میکنه،
اختیار بود یا نه؟
خب این
اراده
همون دیگه، سوال ما رو همین
درسته. دیگه ما خیلی از چیزهایی در درون نمیدانیم. من چرا هستم؟ روح من چیست؟ ابعاد زندگی فعلی آینده من چیست؟ خیلی از چیزها رو
بله نمیدانیم. تکیه حرف شما رو اینه
آیا این شک کردن که من هستم؟
نه
من. اصل مطلب اینه که ما ندانیم، منتها اون چرا لازم است بدانیم میدانیم، اون چرا لازم است دانستنش در بعد اصل تکلیف و در بعد عمل یا فعل یا ترک ما این رو مطلع هستیم. اما اینکه ما بخواییم تبیین کنیم، بنده یا شما یا بزرگتر از ما بیم تبیین کنیم که تمام 100% علل داخلی و خارجی اختیاری و اضطراری فعل فلان چیه، این احاطه علمیست بر کل حرکات جهان. این محال است برای انسان، از برای غیر انسان و غیر خدا محال. بله مقادیری رو میتونیم بفهمیم که این مش نمونه خرواره، این طور شد این طور شد این طور شد چرا ترجیح دادن برای اینکه این بهتره. اون دیگه چرا ترجیح نداد؟ میدونست بهتره ولی این شهوت چه ترجیح داد. تمام اینها مربوط است به خود انسان، یعنی آگاهی درونی خود انسان و اینکه چنین کاری کرد. و از هر کس شما سوال کنید مقادیری رو اگه فکر کند میفهمد، مقادیری گیج میشه، بعضی اصلا 100% میفهمد. من و شما و ایشون و هر کس در بعضی کارا 100% اونی که در اختیارمون نمیدونیم چرا بعضی نمیدونیم. این بسته به ابعاد معرفتی و علم انسان.
خیلی ممنون. نه همون دیگه ایشون به تکیه صحبتشون اینه که نه فایده‌ای داره دونستن این تبیین عقلی، نه اینم که قابل فهمه. نه اون مثلا
و می‌دونیم احیانا می‌دونیم 100% احیانا دسته دانستن اون کمی احیانا زیاده. علیه السلام و رحمت. یه چیزهایی است که شما و من و شماها و منها می‌خوایم بدانیم و محال است بدانیم. احاطه کلی بر کل جریانات جهان از مکلفان و غیر مکلفان. یه چیزی هست که ما میخواییم بدانیم و میدانیم مقداری، البته با مجاهده و فکر و دقت. علت اختیار من آنچرا که عامل برونی و عامل درونی ایجاب میکرد درصدی، چرا این درصد رو من 100% کردم، عللش رو مقادیری که ما کاوش کنیم و کوشش کنیم میفهمیم و میدانیم. و اما اگر ما یه آدمی باشیم جاهل و بیسواد و چون این حرفا و مکلف هم که هستیم طبعا، اگر ما نمیتوانیم بدانیم یا نمیدانیم که علت 100% چیست، این اشکالی به هیچ جا نمیخوره. پس این بخش پذیره در حقیقت. اشخاصی هستن که در بعضی اعمالشون 100% میدونن چرا. بندان 100% میدونم چرا به شما دارم جواب میدم. 100% روشن رو. چون مبادئی که من دارم، مبدا فرض کنید ایمانی، مبدا علمی، مبدا چه، این مبادئی که من دارم، این مبادئ موجب اختیار این طرف است که من جواب رو تا اونجایی که امکان دارد مثلا بدم. و سرجم مطلب سه قضیه است. یک قضیه اصل اختیار است که همه قبول داریم که مبدا تکلیف است و سابقه. دوم این است که ما مبدا اختیار که داریم اگر ندانیم علل این اختیار چیست ضرر نداره، ولی میدانیم بر حسب کاوش ها و کوشش های بیشتری که میتونیم بکنیم احیانا 100% هم میدونیم. ولیکن اگر من 100% مبدا اختیار خودم ندانم، مثل این است که هیچ درصدی روح خودم نمیشناسم. ولی روح دارم یا ندارم؟ هیچ درصد. اگر ما 100% نمیتوانیم ماده رو بفهمیم، 1% نمیتونیم بفهمیم. این اصل حقیقت ماده و ملکوت ماده چیست؟ ولی ماده نیست. پس یک بخش از علم مخصوص عالم مطلق است که ما دوریم. یک بخش از علم برای همه ماست که میدانیم اختیار داریم. یک بخش از علم بینابینه و این همین شود که بعضی زیاد دارم، بعضی کم دارم، بعضی در بعضی موارد 100% دارم. در هر سه مرحله ما ضرری در این جریان اصلا نکردیم.
الان مثلا در روانشناسی جدید یک از اساتید میفرمودن که از قوله استاد روانشناسی که میگفت اصلا ما دقیقا انسان رو مجبور میدونیم، یعنی معتقدیم که هر محرک خاصی که به انسان بدیم، البته میگن مثلا باید بیشتر پیشرفت کنه روانشناسی، ولی ما در آینده میتونیم به جایی برسیم که دقیقا همون انتظاری که از انسان داریم با محرک های خارجی بهش بدیم و ازش بخوایم. ما باید به اینا چه جوری جواب بدیم؟
بحث لفظیست. چرا
اگه به اینا بگیم ما خودمون میدونیم
اصلا بحث لفظیست، ولی که به همون آقای که میگیم شما که انسان مجبوره در کل کارها، در گفتن این حرفشو مجبور بود یا میتونست نگه و میتونست بگیم؟
خب بله دیگه، منم خودم بخاطر اون عواملی که در من اثر کرده فهمیدم این مسئله رو دارم ادامه.
یعنی میتونست این حرفو نزنه و زد یا نمیتونست نزنه؟ به زبانش آوردن و همینطور مثل ضبط صوت میگفت یا اینکه نه خودش اختیار کرد؟ خودش هم قبول داره اختیاری باز. اولا ثانیا یک جهت لفظی هم داریم بحث. گروهی خیال میکنن که اختیار داشتن یعنی 100% اختیار داشتن یا درصد اختیار بالا باشه. نه خیر، اختیار یک در بیلیارد هم اختیار دارید. بیلیارد جزء دارد مثلا این جریان و تمام عواملش تحمیل بر من هست، یکی از بیلیارد مونده من انجام نمیدم، نمیشه. پس اختیار ما دارم، اختیار را فهم میکنه. هر قد اختیار زیادتر باشه کاربردش زیادتره، اختیار کمتر باشه کاربرد کمتره. ولذا مثلا در باب ولد الزنا، یک ولد الزنایی که در خانه فساق و کفار زندگی کرده و چه و چه و چه و به گوشش هم حق از درون و برون رسیده، کم این آدم نوعاً نانجیبی بیشتره، برای که خارج تکلیفه، نه ولی نانجیبی او و گناه او گناهش کمتره. و اگر همین آدم نجیب بشه و راه خیر رو بره، چون درصد اختیارش در بعد نور و هدایت کمتره، ثواب این هم زیادتره.
خدا گم نمیکنه جریان رو. و اینطور نیست که در بعضی از حرفا دارد که شخصی که زنازاده سیخ نجیب میشه، دروغه. ما زنازاده نجیب و نجیبتر از حلالزاده هم معینا داریم. چرا میشه؟ چرا میشه؟ برای شرک بدتری زنازادگی. جناب سلمان که مشرک بود و مسلمان شد و مرتبه نهمیان داره، اگر ایشون مجتهد بشه تقلید نکنیم ازش، چون شرک مشرک بوده. با حال اینکه شرک این بدترین عمل اختیاری تکلیفی است، اما زنازادگی به اختیار انسان نیست. چرا انسان چون زنازاده است اینو بگن ازش تقلید نمی‌کنیم یا چه می‌کنیم؟ برای چی حرفی که زدم و خود زدم از تعصبات اونجوری که شما
خیلی ممنون دیگه. جواب آقا فرمودن که این زیاد فهمش نه فایده داره و
هم فایده نداره و هم اونجام که میده هم میفهمید هم در بعضی موارد میشه و اگر در بعضی موارد درست نشد فهمید این کندی ماست، نه کندی اصل مطلب که نیستش، مثل نفهمیدن ذات خدا مثلا.